你就下午睡着。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادر عزیزمون گفتن امشب شب ناهده گریز بزنی. گفتم مگه شب عاشوراست که گریز به کربلا بزنی؟ بله، فتنه هایی که رخ میده برای آینده بسیار خوبه، یعنی به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، فتنه وقتی میاد همه رو به اشتباه میندازه و وقتی میره شناخته میشه. بنابراین چون به اشتباه میندازه میسوزونه. انسان در اشتباهات دچار خسارت میشه دیگه. میگه فلانجا اشتباه کردم، زیادی سرعت رفتم، ماشین چپش. اشتباه کردم شیر گاز رو نبستم، خونه آتیش گرفت. اشتباهاً داروی فلان رو به فلانی دادم، خورد و مرد. اشتباهی به فلانی نگاه غضب‌آلود کردم، با هم دعوامون شد. این دل اشتباه و خطا هست که خسارت ها وارد میشه. بعد امیرالمومنین فهمود که فتنه وقتی میاد به اشتباه میندازه افراد، یعنی دوشار خطا میشه، حق و باطل رو اشتباه میبینه. خب طبیعتا وقتی که شما خطا کردی، اشتباه دیدی، خسارت پشت سرش هست. این نمیشه انسان اشتباه کنه خسارت نباشه. وقتی از اشتباه در میاد متوجه میشه، یعنی همیشه همینطوره دیگه، وقتی که انسان خسارت خورد متوجه میشه که کجای کار خراب بوده، ولی اون موقع دیگه برای اون قضیه کار از کار گذشته. خب پس اگر فتنه آمد و به اشتباه انداخت، خسارت وارد میکنه. خب حالا برترین چیزی که باید برای جبران این خسارت به کار بره این هست که برای بعد حواس ها جمع باشه که دیگه فتنه دچار اشتباه نکنه شو. و البته فتنه کار شیطانه. لا یفتنن نکم شیطان، اینجوریه دچار شما فتنه. و طبیعتاً حالا برای شما در کلمه ذاتش هست دیگه، ماده شیطنه است، یعنی طراحی برای اغوای دیگران. شیطان من یو شیطن، یعنی کسی که دائم طراحی میکنه، نقشه میریزه تا دیگران رو از مسیر حق ببره اون بر. بنابراین در هر فتنه‌ای با طرح جدیدی میاد به میدان. بنده اعتقادم برای این هست که این برجام طرح جدید فتنه بود، یعنی هر دو یه هدف رو دنبال میکرد. در فتنه 88 هدف براندازی بود. از اساس اسلام ناب از بین بره. نه، دنبال این نبودن اسلام رو از بین ببرن. اونا با اصل اسلام مشکلی ندارن. قبل از انقلاب اسلام بود، شاهنشاه آریامهرم بود، حتی حاضر بود در روزه ها هم شرکت کنه. اونا با اسلام انقلابی مشکل دارن، اسلام بدون تبری. اسلام با تولی رو قبول دارن، ولی اسلام با تولا و تبرا یا تولی و تبری رو قبول نداره. یعنی اسلامی که درش گریه بر ابو عبدالله الحسین صرفاً باشه قبول دارن، با روزه مشکلی ندارن، اما با اسلامی که روزهش بخواد با یزید در بیفته عملاً اونو مردود میدونن، چون یزید مرده که مرد، که یزید حی، یزید حی اون میشه اسلام انقلابی. اسلام انقلابی یعنی اسلامی که اون تبری توش هست، تبری حی، با این مشکل داره. ولی از عمق شعار فتنه 88 ظهور و بروزش در اون نغزن لبنان بود، عمقش اونجا بود، چون تبری ما از شیطان ظهور و بروزش اونجا بود دیگه. ما در غیر از رژیم صهیونیستی جای دیگه نبرد علنی که نداریم، ما در جایی با آمریکایی ها رسماً که هیچ درگیری نداریم، ولی در باب اسرائیل رسماً حزب الله رو داریم و پذیرفتیم. حزب الله نیرویی است که ما رسماً پشتیبانیش میکنیم. نه تنها او، رسماً اعلان کردن هر کسی با اسرائیل بجنگه من به او سلاح میدم. این موضع رسمی جمهوری اسلامی اونجا تنها نقطه ایه که شما در نبرد هستی. پس اونجا نقطه ظهور اسلام انقلابیه. وقتی اونا اومدن گفتن نغزن لبنان، یعنی اون انقلابیگری رو بذارید کنار، یعنی اون مبارزه رو بذارید کنار، چون اونجا ظهور و بروزه. خب پس مقضای فتنه 88 براندازی اسلام انقلابی بود، براندازی اسلام انقلابی بود. یعنی اونا حاضرن همه ایران نماز شب خون باشن، تمام نماز جماعت ها سر وقت انجام بشه مثل عربستان و سعودی، و هیچ کو هم محکومش نکن. حجاج ما وقتی که به حج میرفتن قبطه میخوردن به نمازهای اول وقتمون، اساجد سر وقت، همه مغازه ها تعطیل. اما چرا یه بار دشمن اونا رو در باب حقوق بشر و در باب تروریست و در باب حرفو چرا یه محکوم نکرد؟ چون با اسرائیل کاری نداشت، با آمریکا کاری نداشت، اون اسلام رو باهاش هیچ مشکلی نداره. این اسلام انقلابی، ظهور و بروز اسلام انقلابی، اون تابلوی اساسیش اسرائیل باید از بین برود، اون مظهر شرک و کفر. صهیونیست‌ها مظهر کفر نیستن، مظهر شرک و کفر. اگر در دنیای امروز شرکی باقی مونده، طراحی اوناست. و الا در این علم و دانشی که امروز پیش آمده معنایی نداره که بت‌پرستی باقی بمونه. اگر بریم بشکافیم میبینیم طراحی اوناست، جوری حکومت‌های شرک رو ارتباط برقرار میکنن که اون بت‌پرستی به هم نخوره. پس اگر اسلام انقلابی بخواد از بین بره، باید شما دست از اسرائیل برداری. بخواید دست از اون برداری، باید از غزه، و چون اون موقع غزه بود و لبنان، اگر الان میخوان شعار بدن باید سه وجهش کنن، نه غزه و نه لبنان و نه کرانه باختری، بلکه تربیع باید بکنن، بگن نه غزه نه لبنان نه کرانه باختری نه سوریه، چون تربیع شده، اون موقع هنوز نشده بود با اسلام انقلابی. خب این برجام آمریکایی‌ها دنبال چی بودن؟ در این برجام ما یه اعلان نکردن که ما تحریماتون رو زمانی برمی‌داریم که شما مشکل تروریست بودنتون رو حل کنیم؟ مگه در بیان تروریست بودن ما نگفتن که شما با اسرائیل مخالف هستید، شما با موجودیت اسرائیل مخالفید؟ مگه نگفتن که از سوریه باید برید بیرون؟ مگه در این برجام نگفتن که شما باید حزب الله رو تعطیل کنید؟ مگه نیومدن بگن حزب الله تروریسته؟ مگه نگفتن حماس تروریسته؟ و ما را تروریست میدانن به دلیل حمایت از حزب الله و حماس. گفتن باید این را انجام بدید. اینا در برجام دنبال این بودن. قسمت اول بهانه بود، هسته ای ما بهانه بود، اصلش هستی اسلام انقلابیه. اسلام انقلابی هم ظهور و بروزش در نابودسازی اسرائیله و اینا میخواستن همین رو هم به این ببرن. گفت تحریم رو بر نمیداریم، پولاتون هم نمیدیم، تحریم بانکیتون هم بر نمیداریم. چرا؟ چون شما عامی تروریستید و شما تروریستید. تروریست چیست؟ مبارزه با اسرائیل. پس با قاطعیت میتونیم بگیم که برجام ادامه پیچیده فتنه 88، کاری که اونا خواستن بکنن برجام میخواست بود. و آیا وقتی که برجام شروع شد هیچ ظاهره‌ای در این قضیه داشت؟ پس برجام خودش فتنه بود، فتنه پیچیده تر از فتنه 88. ولی فایده ای که فتنه 88 داشت این بود که در اینجا واقعا مردم ما نگاهشون به آقا بود، نگاهشون به فرمانده کل قوا بود. و بنده معتقدم آمریکا جز ضرر مالی که در این برجام به ما زد نتوانست ضرر استراتژیک به ما بزنه، نتوانست زوری در حضور ما در سوریه رو تضعیف کنه، نتوانست حضور ما رو در کنار حزب الله تضعیف کنه، نتوانست حضور ما رو در کنار حماس تضعیف کنه، نتوانست حضور ما رو در کنار کرانه باختری تضعیف بکنه، نتوانست حضور ما رو در کنار عراقی ها تضعیف بکنه، نتوانست. بله خسارت مالی زد، بر تقدیر اون چی که در عراق اتفاق افتاد و اون چی که در نطنز اتفاق افتاد شاید برای سال آغاز حاضر و سال آتی برای مردم کشف نشه که چه خسارت مالی خوردیم، ولی بالاخره کشف خواهد شد. یک روزی ملت سوال خواهد کرد که جمع آوری 23,000 سنتریفیوژ، 23,000 سنتریفیوژ چه مخارجی رو دست مردم ما گذاشته، چه فاجعه مالی رخ داده. قیمت هر سنتریفیوژ رو در بیارن و اینها رو برن ببینن چقدر کار شده تا نصب شده این مخارجی که طی 10 سال 12 سال انجام شده، بعد ببینن چگونه در عرض 10 روز و 8 روز این ثروت آتش زده. این خسارت زمینی بود. بالاخره در عراق قلب ریاکتور رو بتون ریختن، اونو باید محاسبه کنن این چقدر خرج شده بوده. اما اینا خسارت های مالیه و روزی هم کشف میشه. اما اینها عمق فتنه نیست، اینا لایه های بیرونیه. عمق فتنه که در فتنه 88 اونا دنبالش بودن نابودسازی اسلام انقلابی و البته بصیرت، بصیرت افزایی، اعطای بصیرت توسط مقام معظم رهبری بعد از فتنه 88 به گونه ای بود که این فتنه نتوانست مؤثر بیفته. چرا بعد از فتنه 88 ایشون روی انقلابی بودن حوزه‌ای ها تاکید کردن؟ چرا روی انقلابی بودن مردم تاکید کردن؟ چرا روی انقلابی بودن و ماندن مسئولین تاکید کردن؟ انقلابی وصف چیه؟ و ما دیدیم که آیون برجامی به دنبال همین انقلابی زدودنن. در توصیف انقلابی آمدن تفسیر کردن، گفتن انقلاب به تنهایی نباید به کار بره، باید انقلاب اسلامی به کار بره. ولی کلمه انقلاب کلمه مثبتی نیست، کلمه منفی هم هست. در قرآن به شکل منفی به کار رفته که در باب پیامبر میگه که او رسول الله، افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. پس کلمه انقلاب همیشه خوب نیست، کلمه انقلاب گاهی بده. خب خوبش چیست؟ خوبش اینیست که اسلامی باشه. انقلابی مسلمان اعتبار دارد. خب انقلابی مسلمان کیست؟ انقلابی است که رسول الله را قبول داشته باشه. انقلابی کسی است که علی ابن ابی طالب را قبول داشته باشه. آیا واقعا معیار انقلابی اینه؟ قبل از اینکه امام رضوان طلعی ظهور و بروز بکنه، آیا اسلامی که در بین مردم ما جریان داشت و به هر تقدیر شاه رو پذیرفته بود، رژیم های شاهنشاهی رو پذیرفته بود، اون اسلام اسلام انقلابی بود؟ مگه اسلام رسول اللهی نبود؟ مگه اسلام امیرالمومنینی نبود؟ به ادعای همین آقایون، خدا رحمت کنه، این حضرت امام بود که آمد اسلام انقلابی رو احیا کرد. یعنی گفت اسلام رسول الله، اسلام امیرالمومنین تولا و تبری داره. پس اسلام انقلابی یعنی اسلامی که امام بغل دستش باشه و رسما امام را از بغل انقلاب برداشت. و حالا دیدیم در وصف فتنه گفتن مردم در روز عاشورا بیرون آمدن چون به امام حسین بی احترامی شده، چون به عاشورا بی احترامی شده. بله، خودتونو به خواب نزنید، خودتونو به ندانستن نزنید. بله، چون به عاشورا بی احترامی شد آمدن، اما از این بی احترامی به عاشورا مطلبی رو کشف کردن که اون گونه آمدن. کشف کردن که این فتنه‌گرا به دنبال نابود کردن اسلام انقلابی هستن، به همین جهت آمدن. یعنی لبه تیغ نهده برگردن فتنه‌گران بود. چرا این نمیاد بگید؟ چه نمیاد بگید نهده حرکت مردم علیه فتنه‌گرا بود؟ میاد بگید به خاطر اینکه شما با این حرفی که دارید میزنید، همون اینکه کف خیابون اومدن به امام حسین بی‌احترامی کردن، یه نهده علیه اونا بود؟ یا نه، نهده قیامی بود علیه میرحسین موسوی، علیه خاتمی، علیه کروبی و علیه هر کسی که اینها رو تایید میکرد و الان هم داره تایید میکنه، که الان روی صورتاتون پرده انداختید و الا اگر معلوم بشه شما هم در صف اونا هستید، باز نهده علیهتون تکرار خواهد شد. علیه اینا بود. چرا؟ به دلیل اینکه اون حرکتی که کف خیابون شد علیه امام حسین، حرکتی بود که این فتنه‌گرا تایید کردن، گفتن مردم انقلابی، خروش انقلابی. بنابراین اون بصیرتی که ایشون علی الدوام راجع به کلمه انقلابی دادن باعث شد که این برجام از نظر آمریکایی‌ها به فرجام نرسه. این برجام هدفش نابودسازی انقلاب اسلامی ایران بود، مثل فتنه 88. آمریکایی‌ها به دنبال این بودن، ولی به دلیل بصیرتی که به ملت داده شد خسارت مالی وارد کرد. بله، اما با تدبیر نگذاشتن به نتیجه برسه آمریکا. در خسارت مالی خلاصه شد. فقط خسارت بود، اما خسارتش در مالی ما، نه در این که انقلاب اسلامی رو از بین ببره. مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدای متعال به هممون اون بصیرت لازم رو در تداوم راه عنایت بفرمایید. صلوات خدا. عرض کردیم که حرکت عاشورا یک حرکتی بود برای شکستن اون سد جهالتی که رو چشم مردم کشیده شده بود و حق و مطلق نمیتونستن ببینن و باطل مطلق رو حق می دیدن و باطل آمده بود که همه چی رو از بین ببره و عاشورا 100% موفق. عرض کردیم که تر حرکتی در عاشورا از آغاز تا اونجایی که نام عاشورا به خودش می گیره، تمام این حرکت ها طبق برنامه الهی بود، فعال بود نه انفعال. خیلی مهمه. بنابراین امام سجاد علیه السلام دقیقاً در کجا میدانن صحبت بکنن، یعنی وقتی صحبت میکنن اینجا باید صحبت کنن و شرایط رو ایشون به گونه‌ای ترسیم میکنن که این اتفاق بیفته. گشگال دشمن خودش با جهالت خودش نمیفهمه که الان در اینجا این حرکت که داره انجام میده این به سود جبهه حق. عرض کردیم ایشون در شام اون سخنانی که کردن کلن ورق برگشت، گفت اینا رو برگردونید اما با احترام. در بازگشت ببینید تاریخ که کاروان از کجا عبور کرد و از شام خروج کرد رفت بیرون، آیا این کاروان رو شبانه از دمشق بردن بیرون یا روزانه، آیا از بیراهه بردن یا از وسط شهر. اگر روز بردن و از وسط شهر، متوجه میشید که چه تغییری شده بود، به دلیل اینکه اون نعمان ابن بشیر از طرف یزید مأمور شد که کاروان رو ببر مدینه و هر چه علی ابن الحسین گفت گوش کن، هر چی این گفت گوش کن. پس از اون که میخواد را بیفته سوال میکنه ما کی را بیفتیم، و آقا هستن که بهش میگن شب حرکت کن یا روز، آقا هستن که بهش میفهمن که ما رو از بین شهر ببر. چرا؟ چون اصلا ورود به شام عین خروج نبود، ورود به شام ورودی بود که مردم نسبت به این کاروان جهل مطلق داشتن. هنگام خروج موقعی بود که کاروان شناخته بود و بنابراین این کاروان که داره میره بیرون یادآور فاجعه ایست که رخ داد و این فاجعه باز زنده بود. روز بره وسط شهرام بره. ورودشون در مدینه هم طبق حسابه، میرسن کربلا میرن. حالا اینکه چرا این کاروان به کربلا رفت خب خیلی مطلب هست، اینو برید تحقیق کنید. اجمالا بر اساس برخی روایات سر رو ایشون، سر مبارک امام حسین رو از یزید گرفتن، بنابراین سر به بدن الحاق شد. برای الحاق سر به بدن آمدن کربلا، برگشتن، و اگر آمده باشن این روایاتی که مربوط به این هست که امام سجاد با انگشت سبابه روی قبر نوشتن هازا قبر حسین ابن علی، این ماله این روز اربعینه، کسی با حضرت کاری نداشت و الا قبلش که حضرت در اسارت بودن. حالا اون که میگن حضرت یهو غائب شدن اینا حالا معجزات رخ میده، اما در داستان کربلا قاعده بر این بوده که همه چی علنی باشه، همه چی همه بفهمن و حضور امام سجاد علیه السلام به شکل غیبی در بین مردم طبیعتا خیلی باید اون موقع مثلا سر و صدا میکرد، ولی سر صدا نکرده.
سیکل شب سر از تن جدا بوده.
دقیقا 40 شب دیگه، 40 دیگه، 40 شب. بله فقط سر عبدالله
برنگشته، 11 هم برنگشته، 40 که 40 بوده.
نه دیگه اونا میشه همه غیر عادی، میشه اعجاز و اینها
که...
نه اونا ملحق نشون، فقط سر عبدالله. اونا رو در همونجا دفن کردن دیگه، هست در چیز هم هست در دمشق جایی هستش که رؤوس شهدا اونجا چیز داره، مقبره داره، ولی سر فقط ابو عبدالله حسین ظاهرا این رو حضرت خواستن. بله میگم اختلافه، اما به اعتقاد من به دلیل این که یزید در موضع ضعف قرار گرفته بود سر رو داده. یزید دیگه در موضع ضعف قرار گرفته بود، چون آزاد یعنی اصلا اون وجه برگشتن اینا این وجه رفتن نبود دیگه. به همین جهت یعنی کربلا رفتنشون به احتمال قوی دلیل به سلام منطقی که دیگه نعمان نمیتونسته، البته میتونه برای اقامه عذاب و یادآوری و اینها باشه، یا حرفی نیست، اما این سر در روز اربعین اول اینجا هستش که مثلا حضرت در رون قبر رفته باشن و طول داده باشن، بعد نگاه کرده باشن دیدن حضرت مثلا دارن میبوسن، این باید مال اینجا باشه، چون در اون سه روز حضرت کماکان بیمار بودن، همه باید معجزه باشه. الا میدونید که حضرت هیچگاه قل و زنجیر بیرون نیمدن تا رسیدن به شام، نه حضرت رو از هنگامی که آوردن تو کوفه در قل و زنجیر کردن تا حضرت رسیدن به مجلس یزید، تو مجلس یزید بعد از سخنرانی زینب کبری سلام الله علیها و به هم ریختن جلسه یزید و اینکه یزید گفت مثلا چه و چه، حالا عبیدالله این کار کرد خطا کرد و اینها رو ببرید در حجاب، اینجا بود که قل و زنجیر از ایشون برداشته شد و دیگه به عنوان اسیری که به پا قل و زنجیر بزنن اینا این برور نمی بردن، یزید با خود بچه خودش یعنی با خالد حضرت رو این برور می مرد و بعد هم کلن چهار روز یا پنج روز بیشتر نبودن شام. میگم باید معجزه باشه، بله باید معجزه باشه، یعنی در حقیقت این گونه که اینا در داستان عاشورا راجع به این کاروان قرار بر این بوده که همه چی همه ببینن بفهمن، قرار بر افشاگری بوده، بله دیگه، یعنی فقط قبیله بنی اسد، بله دیگه قبیله بنی اسد، اما این در تاریخ ماندگار نشد، یعنی این اربعین، اربعین ماندگار شد، نه بنی اسد آمد، بنی اسد آمده در، خب پس اون روایاتی که میگه حضرت سر رو از یزید گرفت آورد دفن کرد، اون روایات چیه؟ اگه اون 100% بود که این دیگه گفته شد، شهرت داره، بله دیگه یه چیزی گفته شده در تاریخ، حالا اینا سند نداره که، اینا مشهوراته، اون روایتی که مثلا بنی اسد آمدن سر رو آوردن اینا رو برید ببینید، آیه روایات مثلا شیخ طوسی و اینها چی گونه نقل کرد، نه که حضرت نه بدنها رو که اونو بنی اسد اومدن دفن کردن، این که نه، این که حضرت هنگامی که بنی اسد دارن دادن رو دفن میکنن یه دفعه ببینن حضرت آمدن سر رو ملحق کردن، اینو داریم عرض میکنیم، این خیلی ثبت شدنی، ولی این که بدنها رو بنی اسد اومدن دفن کردن، این که بله اینو همه میگن، خود اونا هم میگن که ما بدنها رو دفن نکردیم، بدنها رو اینا آمدن دفن کردن، این که حضرت از کوفه آمدن و از امام حسین دفن کردن و این خیلی ثبت شده نیستش، او احتمال به هر تقدیر کاروان از کربلا حرکت کرد آمد به یه قضیه، این که در اینجا میبینیم کاروان میتونست بره کوفه ولی دیگه نگفتن بریم کوفه، این خیلی مهمه که چرا حضرت دیگه کاروان رو نگفتن بریم کوفه، از کربلا مستقیم برگشتن مدینه، این خیلی قابل بررسیه، کوفه رو در اون التهاب خودش باقی گذاشتن، اگر کاروان میرفت کوفه ممکن بود در کوفه یک حرکت غیر مترقبه‌ای از طرف مردم رخ بده و اون اصل حرکت زیر سوال بره، چون کوفه خیلی عصبانی شده بود او زمینه ها، و اگر این کاروان به شکلی که حالا میبینیم تو مدینه میومد تو کوفه خیلی به هم میریم، اومدن مدینه حضرت هم بود نرو داخل مدینه وایسیم بیرون، اون رو باید گوش میکرد که باش برید بگید فلانی بیاد، شاعر بود آمد گو برو خبر ما را به مردم بده، خب حالا همین آقا که آمده حضرت رو دیده، اینجا یک علامت سوالی روی قضایا هست که آیا اهالی مدینه از داستان عاشورا با آمدن کاروان با اطلاع شدن یا قبلش؟ این خیلی مهمه که آیا کاروان آمد اینا با خبر شدن یا نه قبلش با خبر شده بودن؟ زمانی نیست که اینا قبل از کاروان با خبر شده باشن، به دلیل اینکه حادثه در بیابون رخ داده. حادثه اونجا، حالا اینه ای که اونجا بر میگردن از اهالی مدینه کسی تو اینا نیست، اینا همه سپاه عمر سعدن که قرار بوده برن ری بجنگن، برمیگردن کوفه. باید از کوفه مسافر بره مدینه و خبر بده. تبادل تجاری ما بین کوفه و مدینه زیاد نداریم که اینجا مرتب مسافر تجاری بره اونجا و بیا. مسافرهایی که اینجا میخوان برن اونجا باید مسافرهای عمره باشن، یعنی مسافری که برای حب. معمولا در محرم مسافر عمره نمیره کسی، چون حج اومدن دیگه، یعنی مردم تازه از حج اومدن. معمولا مسافر عمره حتی سفر شروع میشه، بنابراین مسافر برای عمره هم کسی نمیره که از درون کوفه خبر رو ببره اونجا. به طور طبیعی خبر باید دستگاه حکومتی ببره دیگه. دستگاه حکومتی هم هیچ انگیزه ای برای انتشار خبر بعد از اون جوی که تو کوفه را افتاد با ورود و اسرا نداره. او دیگه میخواد یه کاری کنه که این خبر پنهان بمونه. به همین جهت حالا باز تحقیق کنی، من روی این زمینه خیلی کار نکردم. بله اون منه ام سلمه است، مدینه رو عرض میکنم. میدونم، ببینید تو ام سلمه بگی با چند نفر ارتباط داره؟ ام سلمه که در معرض حکومت نیست که. این قضیه رو باید امام جمعه مدینه بیاد بگه، یا ام سلمه بره تو کوچه و پس کوچه داد بزنه، یا ایشون که خر نفی بیوت کن نه ولا تبرج نه. حالا اگر اون بنده خدا رعایت نکرد، ایشون رعایت میکرد، ام سلمه اصلا حضور پیدا نمیکرد تو جامعه، خر نفی بیوت کن نه. برای همون اطرافیایی که محرم بودن یا درون خانه می اومدن دیدار، برای همونا گفتن مدینه با خبر نمیشه. خب بنی هاشم هم که مردی نداره که، بنی هاشم هر چی بوده همراه با امام حسین فرستادن رفته، یه محمد حنفیه مونده همین. بله جعفر ابن یعنی شوهر از زینب. ما نمیدونیم اون موقع ایشون مدینه بوده یا شام نبوده، قطعا نه مدینه بوده یا مکه، ولی چون همون موقعی که ام سلمه خبر میده و اونو عرض میکنم، و الا یعنی احتمالا عبدالله جعفر حج بوده. عبدالله جعفر وقتی بخواد از اونجا برگرده بیاد یه مدت طول میکشه. حالا ان نهایه عبدالله جعفر، مردم نمیدونن، حضرت بخوان یه جوری حرکت کنن مردم بفهمن، گفتن برو. خب بنابراین این و این شاعر وقتی میاد، این کیه؟ این کسیه که خروج امام حسین همه میدونستن، خروج امام حسین رو، و امام حسین علیه السلام تو مسجد جلو مردم فرموده بودن که یزید آدم فاسقیه، چون اینو موقعی بود که میخواستن بیعت بگیرن همه آمده بودن. همونجا علیه امام حسین انکار کرده بودن که نه یزید اینجوری آدم. خب امام حسین میخواستن برن، امام حسین مورد اعتراض قرار گرفت که آقا شما چرا میخوای مدینه بری بیرون؟ ایشون فهمیده بود یزید میخواد بارو بکشه، گفته بودن آقا یزید دست به چنین اقدامی نمیزنه. بله حالا همین آقا جز این اهالیه، جز کسانی که تو این تصور، وقتی میاد یه مواجه میشه با علی ابن حسین، طبیعتا اولین سوالش اینه عین ابیک، پدرت کجاست؟ خب قد قطه عمود اول فضل العباس، چون اونو گفتن قمر بنی هاشم دیگه، یعنی اول فضل یک فرد شناخته شده تو مدینه بود. اینه امو که عباس قد قتل، اینه اخی که علی قد قتل، همه آره. خب این در اینجا میزه زیر گریه، زیر گریه گوهالبار مردم خبر بده. نوع خبر دادنش ببینید خیلی زیبا خبر داد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. این در عرب وقتی میگن یا اهل المدینه لا مقام لکم بها، یعنی یه حادثه‌ای اتفاق افتاده که نابود کننده است. سیل وقتی بیاد میدوه، میگه لا مقام لا مقام، درید درید. وقتی که نبرد خندق بود ها، وقتی که محاصره شده بود، گفتن یا اهل یثرب لا مقام، فرج او برگردید برید. چرا؟ دشمن آمده دیگه، ما قطعا بمیریم. این اومد گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. آی چی شده؟ آقا خونه ها میریختم اینا داد میزد دیگه. آقا چیه؟ سیل داره میاد. مثلا تا اون اومده با بیاد مسجد خبر میدن، همه رو کشون تو مسجد. یعنی ساده نبا، این محل اون محل داد میزد یا اهل یثرب، همه دیالو بیان تو مسجد، هیچ کم جلودارش نیست. چون نعمان بن بشیر دستور داره که چی؟ که بدرفتاری نکن. اومدن مسجد، خب مسجد پر شد. چی شده؟ رفت اون بالا، تتمه شعرشو اینجا خون، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین و رأسه مدرارو. حسین کشته شد، سرش هم در شهرها چرخوندن. قتل الحسین، شهرها رو گفتن حالا کجاست؟ گفت کاروان اومده بیرون. یک بار مدینه برای جنازه امام حسن مجتبی علیه السلام از مسجد به سمت بقیه حرکت کرد، یک بار اینجا. میگن خرجت المدینه، همه را افتاد آمدن، ای دل غافل. کاروان از بنی هاشم با مردانش رفته، با یک مرد برگشته. کاروان رو عشق مردم آمد، رو عشق مردم زد جناز آوردن، زد جناز. آقا علی ابن حسین گریه رو نذاش تعطیل بشه، نذاش. آقا علی ابن حسین دیگه بزرگ مدینه است، محترم مدینه است. اما حالا همین یه دونه که نیست، خانوما باید گریه کنن، مأموریت گریه برای خانوماست دیگه. کیا عهده داره این قضیه شدن؟ فکر میکنن شاید یکی از عللی که مادر ابوالفضل العباس رو نبردن به خاطر اینکه مأموریت بعدی رو دوش او باید باشه، چون اینا خیلی فرسوده شده بودن، مال زینب کبرا، ام کلثوم، اینا خیلی فرسوده شده بودن. اما مادر عباس ظاهرا یکی از دختران امام حسین اگر درست باشه و این تعداد خانوما نرفته بودن، مأموریت گریه چیز خیلی علنیش به اینا افتاد، ام البنین. پرچم گریه در مدینه دست او بود. خیلی هم جالبه با، یعنی از قبوری که ماند اصلا نمیتونن خاموشش کنن، قبر ام البنین تو بقیه. چون در تاریخ داره که ایشون دو جا اقامه عزا میکرد، یکی در بقی، یکی در خروجی راه مدینه به سمت عراق. خیمه میزد اونجا میشست، گریه میکرد. کاروانهایی که میومدن از اونجا عبور بکنن از گریه او وای میستادن. گفتن گاهی مروان گاهی میومد ببینه اوضاع چجوریه و اینها، مروان میومد پشت خیمه ام البنین، اینم گریهش میگره. تو بقی قبر درست کرده بود، صورت قبر اینجا. بعد اون وقت این که میگم یعنی میدونست داره چی کار میکنه، در روزه ها برای فرزندانش روزه نمیخون، برای حسین ابن علی روزه میخون. گفتن آقا تو بچه ها تو خودت از دست دادی. میگفت نه، اینا فدای او حسین، حسین اون نام باید زنده بمونه. و زینب کبرا و ام کلثوم و اونایی دیگه. اما اون گریه‌ای که خیلی مشهور شد گریه ام البنین بود. او خیلی یه دونه بود ایشون، میگم مرد یه دونه بود، خدای امام سجاد بود دیگه، مرد دیگه ای نبود. اما در بین زنها همه برگشته بودن دیگه، در بین زنهایی که برگشته بودن زینب کبرا تجلی گریش مون منتهیشونو بردن شام. در مدینه یکی گریه اونه و یکی گریه دختر امام حسین علیه السلام، البته باز ام البنین عمو.
این گریه بی روبا چه شکلی که میگن زیر آفتاب همیشه زیر سایه نمیرم و اینا
بله دیگه.
نه
نه همه رو برگردوندن، همه رو برگردوندن، هیچ کی نمون. ما وقتی میایم تو مدینه دیگه خبری نمیبینیم. اگر رباب برگشته باشه به کربلا اومال سنوات بعد، یعنی چی؟ یعنی ما رو موقعی است که زینب کبرا رفتن به شام، ایشون هم احتمال داره برگشته باشه کربلا. اما اون کاروان چون رباب، چون کربلا کسی نبود توی بیابون تنها کسی بمونه که چی؟ کسی رفت آمد نمی کرد به کربلا. کربلا آرام آرام وقتی که این قضایا از مدینه، این گریه ها رفت و در کوفه اون هیجانات شد، بعد از اون هیجانات آرام آرام کربلا رو شروع کردن به رجوع و اینها که ثواب زیارت ابو عبدالله حسین وقتی گفته شد و اینا، آرام آرام در اون سنوات که یزید بود کربلا نداریم مراجعه کننده ای داشته باشه. بنابراین رباب حالا اگر بمونه اونجا هم طبیعتا اگر رباب اونجا ده باشه باید قبرش در اونجا باشه دیگه، یعنی بگن اینجا قبر رباب هم هست. این چراغ رو با اون گریه ها در مدینه زنده نگه داشتن تا ببینیم که این گریه ها به کجا انجامی. صلوات خدا بر ببینید این اگر گفته باشه در گریه ها گفته شده دیگه، یعنی وقتی که فرزندان عباس رو دیدن و بعد هم میمونه امام صادق نظر صادق و الی فرزندان بزرگ
آقا چند روایته یعنی شما کان عمل بصیرت بزنید
تبر گریه کرد
همش میاد امام سجاد میاد امام صادق میاد همه همه از امام صادق نه امام سجاد نه میکنه
آقا معصوم و غیر معصوم میتونه دفع کنه؟
بله
معصوم رو
شهید بشار
آقا باید دفع کنه
نماز نمیتونه بخونه
غیر معصوم
نماز بر معصوم رو غیر معصوم
دفع چی؟
نماز پس پس خود امام سجاد بر
نماز رو همون خوندن رو
شهید نه نه نه
حالا اگرم داشته باشه همون موقعی که داشتم میرفتن از
آقا دفع نو غیر معصوم رو میتونه دفع کنه
اگه اینا نهی بردن از مطا اصلا شب 11 هم تا صبح اونا اونجا بودن دیگه
پس دفع نو میشه غیر معصوم
بله بله اون به اصطلاح معصوم رو لا یصلی علی المعصوم یصلی علی المعصوم الا دفع نو نمیتونه
اون عمی العباس نافذ البصیر
امام ارزم که امام صادق علیه السلام حاکم مدینه دفع کرد
بله امام رضا رو مثلا
نماز رو امام کاظم
بعد این نافذ البصیر فرمود مال گریه هاست مال سوز هاست
یعنی اینو در هنگامی که گریه میکردن بچه های اول فضل
تو مسیر اربعین بعد
فتبره گریه کرد فهمون که خدا رحمت کنه
تو کربلا
نه نه تو مدینه
تو مدینه
استاد بخشیتو در مورد این سرانه فتنه برای چه مثلا اینجا اقدامی نمی کنن که اینا رو بیدن
مثل عزت موسا که سامری رو نکش اذهب فا این لک فی الحیات انتقول لا مساز دیگه نباید با مردم ارتباط بگیری اینام همین رو گوشتنشون نمیزن با مردم ارتباط
بگیری نظرتون در مورد محمد ابن ابی بکر چیه؟
بله؟
نظرتون در مورد محمد ابن ابی بکر
محمد شهیده بالا محمد محمد این مالک